مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام،
روزتون بخیر. متشکرم از اینکه وقتتون رو به من دادید. آقای دکتر، من یه خلاصه‌ای از خانواده‌مون خدمتتون عرض کنم. ما یه خانواده هستیم که 4 تا خواهر هستیم و برادر داریم که کوچکترین برادر زنده خانواده هستش و پدر مادرم دست به دانشگاهی نداشتن، پدر مادرم دست به دهت ابتدایی راهنمایی داشتن، ولی ما 5 تا فرزند همون تحصیلات عالیه داریم، از بهترین دانشگاهی تهران از نظر هوش تحصیلی خیلی بالا بودیم و برادرم اصلا جهت نبوغ هستش و خیلی از نظر بهتون میگم که ایشون تو قالسان دانشگاه تهران اصلا مهندس برق و همیشه جزو استعدادهای درخشان بودن و هیچ مشکلی نداشت تا دوران نوجوانی. بعد دوران نوجوانی خیلی پرخاشگر بود، خیلی خودخواه بود، یعنی هر چیزی که تو خانواده ما میومد همیشه اول اون بوده، یعنی همیشه اون بودی اول و آخر هم. بعد ولی خیلی غیر قابل تحمل نبود تا دورانی که ایشون.
حالا بذارید یه سوالی بکنم چون هنوز داریم. ببینید عزیز، شما اگر 4 تا دختر بودید و اونم در یه جامعه مانند ایران و فرزند پنجم آمده و پسره، این پسر نیست که احتمالاً این چنینه، این شما 6 تا و بیشتر تا شما 5 تا، یعنی مادر و 4 تا خواهر از یه طرف و پدر از یه جای دیگه هست که او رو تبدیل میکنید به یه چیز دیگری که یک پسر معمولاً در خانواده عادی نیست و یا اصولاً یه انسانی ممکن اینجوری بزرگ نشه. من درباره هوش و توانایی های عقلی و اینا که خب یه مسائل ارثی هست بحثی الان ندارم، یعنی میخوام بگم که تقریبا یه چنین پسری یا اگر 4 تا پسر باشن آخری یه دختر باشه هیچ وقت عادی نخواهد بود، برای که هیچ کس باش از آغاز برخورد عادی نداره. فرض کنید وقتی 1 سالشه شما مثلا 4 تا خواهر برای به دست آوردنش، بغل کردنش، اینکه به سمت کی میره، مثلا شیرینی کیو میخواد، بستنی کیو میخواد، حتی مسابقاتی داشتید، یعنی حتی هم از اینکه اصلا چگونه عمل میکردید فرقی در این ماجرا نمی‌کنه و یا حتی برخورد دیگران از فامیل گرفته و بقیه و بعدم از این مدتی هم شما هم به ویژه خود او متوجه میشه که یه جایگاهی مختلف و متفاوت از بقیه داره. یعنی میخوام بگم اینکه شما به من میفرمایید در دوره نوجوانی چنین و چنان بود، میگم احتمالاً اینه که میگی، ولی چرا چنین شد صرف نظر از هر چیزی که برمیگرده به خودش، یه مقدار زیادی جایگاه او در خانواده است که هیچ عادی و معمولی نیست، اونم در یک کشوری مانند ایران، اونم با پدر و مادری که 4 تا دختر داشتن، هنوز به دنبال فرزند بعدی بودن که احتمالاً براشون مهم بوده که پسر باشه. میفرمایید.
بله شما دقیقاً درست میفرمایید. از که پدرم براشون دکتر پسستان سرخی نمی کرد، ولی مادرم چرا اصلا این فرزند آوری ادامه پیدا کرد تا پسر دار بشه. ولی نکته هست اینه که ایشون که وارد دانشگاه شد، اصلا می کنم در تمام دوران تحصیل هیچ کدوم از ماها به خصوص برادرم، پدر مادرم حتی یک بار متوجه نشان ما امتحان داریم یه چی، همیشه خیالشون راحت بود و هیچ وقت تو کارنامه ما رو نمی‌وادن بگیرم، خانمه به اون میدادن یا این خود اون میابونی بشون میدادن، چون از تحصیلی واقعا به خود برادن هم مثلا عادی بود. ولی وارد دانشگاه که شد، بعد از یه مدتی مشکلی براش پیش اومد، بیماری جسمی براش پیش اومد، ایشون متوجه شد که در کشال ایران یه برجستگی وجود داره و وقتی که رفت دکتر برای درمان متوجه شد که یکی از ایزه هاش به اصطلاح پزشکی داخل شکم مونده، ایشون درمان شد در یکی از بهترین پزشکای ایران و البته خب بهشون گفته شد که احتمال بارداری برای حالا مثلا فرزندآوری برای ایشون خیلی کم خواهد بود، ولی خب احتمالش وجود داره، درصدش خیلی پایین‌تره ولی وجود داره. بعد از اون زمان ایشون خیلی پرخاشگر شد و خیلی عصبی و ما یه طبقه خیلی وسواس شدید از به حد بیماری نبوده در خانواده مادریم داریم، چه پدر بزرگم چه داریم چه مادرم به حد دارم و این آدم خیلی وسواس شدیدش رو نمیدیدیم. مشکلات ادامه پیدا کرد در حدی که واقعا دیگه در این مرحله تا زمان که من خونه پدر مادرم بودم زندگی در خونه خیلی قابل تحمل بود، یعنی ممکن باید همیشه ساکت می بودیم، هم تلویزیون ایشون فقط اگه تلویزیون خونه بود من نمی‌تونستم تلویزیون نگاه کنم، در حد خیلی خیلی وحشتناک، طور که فقط من دیگه ازدواج کردم.
یعنی اگر بهش میگفتن که تو میخوای این برنامه رو ببینیم ما میخوایم برنامه دیگه رو ببینیم، واکنش این پسر باهوش 14 یا 16 یا 18 ساله چی بود؟
آره در زمانی که کوچکتر بود که خب اصلا نگاه میکرد، ما میرفتیم تو اتاق در این حد بس، ولی بعدن که دانشجو بود و در اون زمان اگه من تلویزیون رو روشن میکردم و اون صداشو میشنید، حتی اگه نمیخواست برنامه رو ببینه کار یا باید من خاموش میکرد میرفتم تو اتاق، تو کار به دعوا میکشید و خب ما به خاطر صدام بودارم خیلی مواقع
نه من میخوام ببینم به من بگید وقتی بهش اگر خیلی معقول میگفتید برادر همه ما یه حق و سهمی داریم، توی ما هفته یه هفتم سهم تو هست، یعنی کمتر از 15% 14%، حرفش این بود که من تمام حق و من دارم.
بله
دقیقا. چرا شما ها میپذیرفتید و فکر بردید
اصلا من اجازه دادم شما توی خونه زندگی کنید، ایشون خرجش رو پدر من میده ولی هنوز ادعا میکنه که خرج این زندگی رو من دارم.
چرا؟
توهم داره آقای.
نه ببینید حالا آخه صبر کنید، شما یه زمانی ببینید، شما یه زمانی هست که دارید درباره این که من یه ذره حواسم در رانندگی نیست هر وقت، یه زمانی من مستم، اینا با هم متفاوتن عزیز. شما دارید یه جوری در قسمت اول با من صحبت کنید که ما داریم راجع به اخلاق یک کسی حرف میزنیم، در حالی که این اخلاق پشتش یه بیماری نشسته. یه کسی خب پس بیاد بریم سراغ بیماری. چون اول من میگید الان برادر چند سالشه؟
بردم الان 33 سالشون هستش و ایشون فوقالعاده مهندسی برقشون گرفتن، برای دانشگاه هم دوتا اپلای کردن پذیرش گرفتن با بورس خیلی عالی، ولی دچار بیماری جدید شدن که دیگه منفرد شدن از
خانه،
الان اپلای نکردن حالشو 3 سال پیش کن. ایشون یه انقباض خیلی شدید در ناحیه گردن داشتن که اول دکترش با تشخیص دادن که این دیستونی هستش، ولی بعدش که خیلی دیگه دکترهای مختلف رفتن گفتن نه این فقط از اضطراب هست. آقای دکتر پزشکای خیلی مختلف روانشناس و روانپزشکی ایشون رو ویزیت کردن، گفتن که خیلی ایشون گفتن که این بیماری هم اضطراب و وسواس هستش و بعضی ایشون گفتن که دو قطبی هم هستی، چون این حالت یه وقته قبلتر که با من ارتباط داشت، من خیلی ساله باش ارتباط ندارم و مثلا زمان که حالا من ایران بودم و میومد خونه ما با همسر من رابطه خوبی داشت می اومد و مثلا یک دفعه یه روز میگه اینقدر این میخنده و خنده هاش هم خیلی نرمال نبود. یه روز میگه نه این خیلی تو
نه بایپولار نیست عزیزم. نه
به نظر منم
نه نه صبر کنی نه صبر کنی صبر کنی به من بفرمایید بریم سراغ زمین های ارسی و لطفا با یه دقتی جواب بدید. تو خانواده مادری غیر از وسواس چی داشتی؟ آیا چیزایی بوده که بوی توهم و خیال پردازی های غیر واقعی رو داشته؟
آقای تو خانواده مادری فقط من نظر همین وسواس رو من دیدم ولی نه هیچ کم از درمان نشدن.
من کاری با اون من راجع بیماری صحبت میکنم دیگه. غیر از خانواده مادری شما فقط با بیماری وسواس رو بروی؟
بله بله.
با افسردگی روبرو نبودی؟
مادرم افسردم بودن.
خب پس افسردگی هم هست. به من بگید مادر وقتی که پسرشون را بردن چند سالشون؟
مادرم زمانی که پردم آمشون حلوش 32 باید بگیدشن.
این شما 4 تا دختر ایشون قبل از 32 آمدید همه؟ مادر جو الان چند سالشون؟
بله بله.
مادر الان
65
سالشون هست. 65 و 32 سه بودن. به من بفرمایید دیگه غیر تو خانواده پدری چی؟
پدرم من هیچ وقت متوجه نشدم که ایشون بیماری یا مشکل داره. خواهرم پزشک است، ایشون میگن که بابا همیشه اضطراب درونی داشته. من متوجه نشدم. من نمیدونم اگه داره.
دیگه از اعضای خانواده پدری چه خانواده مادریشون چه بود؟
پدر خانواده پدری خیلی نرمال هم بعد آقای دوست ما یه خانواده زن سالا دیدیم، یعنی پدرم در واقع هیچ وقت به حساب نمیومد. علاقه که آدم خیلی مهربونی بود، مشکل خاصی نداشت و هیچ من هیچ بدی از پدرم بیاد نمیارم، ولی همیشه خانواده زن سالا بودیم. من به حال این تأثیری داشته یا نه؟
خب الان برادر چه میکنه؟
الان برادرم آیدو کار میکرد و یکی از دیگه خیلی خوبی کار داشت و کار خیلی خوبی داشت، ولی متاسفانه بعد این مشکلی که از منشم اوت کرد دیگه نشسته خونه و در اتاق بسته تو اتاقش. بعد میخوام خب میاد بیرون یه نظر و تیمی به فیزیلی هایی میکنه. البته مسئله فیزیلی کردن که مسئله اینه که همه رو میپاره، یعنی مادر من خونه نمیتونه با ما تلفنی حرف بزنه. ما تقریبا هیچ کدوم به خونه مادر این رفت اومد نداریم.
اگر بری چی میشه؟
خب من که برام مطمئنم بیرون خوب میکنید. من خب هیچ وقت باش رابطه خوبی نداشتم. خوبی نداشتم که من هیچ وقتش باز نمیدادم، کار خاصی هم نمیکردم. ولی خواهر کوچیکم هنوز تو خونه هست و خواهر کوچیکم ازدواج نکرده. مثلا شما فکر کنید براش آپارتمان خریده، براش ماشین خریده، ولی هنوزم تو خونه بهش درگیری داره. یعنی مدام به این آدم باج میده ولی مدام حتی بهش احترامم به اون شکلی که باید بذار نمیداره. میگم فقط
تو اتاقش که هست چه میکنه؟
من واقعیت بگم کنم الان که کاری درسی هم نمیخونه و تصمیم هم برای اومدن نداره، نمیدونم واقعا چیکار کنم. به اینکه هم کار خاصی نمی کنه یا که اینترنت میترخه. من هم مادرم نمیدونم چی کار میکنه، میگم کار خاصی نمی کنه.
خب ماجرای بیرون آمدن و رفتن و شام و نهار ایناش چگونه؟
شام اونها که میاد مثلا قضیه که مادرم درست کرد بعد میخوام میخوره، بعد میخوام برخوش از قصدی باید از بیرون سفارش میده. و آقای دوستان مثلا من مادرم ماه رمضان روزه میگرفتن، مادرم خیلی مذهبی هستن و این که از مشکلات خانده من که مادرم همیشه با پدر خیلی اعتقاداتشون متفاوت بود. بعد مادرم روزه میگیرن، برادرم شب مثلا مادرم قضیه درست کرده برای سحرشون مقدار زیادی نمک پخته بوده که ایشون نمیتونست به سهر بخور خد و سهری چی نخورده. نظرم که در این حد خودخواهی هاش
خودخواهی نیست نزم. برادر شما بیمار روانی
دقیقا آقای دکتر اینه که مطمئن
نه. خب این علائم هالوسینیشن و دلوژن نشون میده. هیچ وقت اعتقادات عجیب و غریبی داره؟
اعتقادات که مثلا من زمانی که خب تو خونه بودم خیلی به من در مورد مسئله رفت و اومد همه این مسئله خیلی با مشکل ناشت. بعد یه نیز که آقای تو این وقتی دو تالش بود از یه ارتفاع 4 متری که در واقع اون پایین سنگ بود، حالا 4 متری خیلی ارتفاع زیاده نوارد برای 2 ساله بعد مستد به سنگ و البته هیچ علائمی از مشکل نداشت اون موقع و دیگه من فکر کنم من خودم کوچیک بودم دکتر هم نبردنش. ولی
چه حالی بعد از اتاق؟ آیا خونی هم از سرش آمد یا نه؟
نه هیچ.
آیا برجستگی چیزی پیدا شد در سرش یا نه؟
من خاطرم نیست، فکر میکنم برجستگی هم شاید نبوده، چون من یادم که خیلی مادرم خیلی خوشحال و خیلی مزدور که طوریش نشده، ولی خاطرم نیست دقیقه که برجستگی بوده یا نه، ولی یادم خیلی خیلی اتفاق دقیقا چون خانه سنگ هم بود.
حالا به من بگید، نه خب مهم اینه که سرش بخورده به جایی نه. سوالی که من دارم اینه که آیا تا بال دکتری رفته تشخیصی روش دادم؟
خیلی پزشکای مختلف هست،
تشخیص
و افسردگی هست.
آقای افسردگی و وسواس وقتی شدید بشه حالت های سایکاتیک و روان پریشی پیدا میکنه. باز برگردیم سراغ صحبت برای شاید شما متوجه شدید، باور و اعتقاد عمومیشو نمیگم، مثلا باور و اعتقاد به یه چیزای غیر عادی یا دیدن شنیدن بو کردن یه چیزی اونگونه که بقیه حس نمی کنن.
آقای یه مقداری من فکر کنم این سال اخیر خیلی کثیف شده، این آدم به شدت و دوام مرتبیه، یعنی اصلا من دقیقا نقطه مقابل جمع خودم اینقدر این آدم مرتبه، وقتی شما میرید تو اتاقش امکان نه چیزی رو ببینید که جای خودش نباشه، به شدت به طرز وحشتناکی مرتبه داخل کمدش داخل کشوار. ولی این آثاری ها که من متوجه شدم که خیلی بو میده و خیلی دیر به دیر میره همون، خیلی وقتا حالتی داره که موهاش رو میچنه مدام، حالتی داره که موهاش
موهای سرش رو یا ابروش یا موهای
سرش رو موهای سرش
رو بیامین برک از قاد شما یه جایی که موکنده شده میبینی؟
قشنگ میبینم که داره موهای سرش اینجوری با دستش حالتی کندن، این مشکل خیلی ساله داره. حالا
اون وقت از در قضا و این که چی میخورم چی نمیخورم و مسئله داری یا در حال چیزی میخوری؟
این کلان یه مقدار مشکل داری، مثلا خب قبلا بچه تر بود که تمام حرفش قضا بود، ولی الان فکر میکنم که میخوره، ولی خب مشکل داره.
خواهش و افزایش وزنی داشته؟
فکر میکنم تقریبا آدم میگه که وزنش همشه همین قضیده.
اهل ورزش و چیزی که نیست؟
قبل از این بیماری گردن خیلی اهل ورزش بود، کودکی بود، فوتبال فرسته بود، استاد تیم دانشگاهش من بود.
جزء چی بود عزیز؟
فوتبال. بعد استاد تیم فوتبال دانشگاه بود. ولی بعدن این سالهای اخیر ورزش قبل از بیماری دیستونی خودش خیلی خونه ورزش میکرد، خواهر کوچیکم میگفت مثلا روزی هزار تا درست نشست میکرده، یا مثلا یه مدت شنا هم فکر میکنم میرفت، ولی دیگه الان هیچ ورزشی نمیکنه به خاطر بیماریش.
میخواد باشید چون شاید چند دقیقه دیگه بخواییم با هم صحبت کنیم، ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
آقای دکتر من دو تا سوال از خدمتتون دارم.
بفرمایی.
اینکه آقای دکتر تشخیص شما میخوام بدونم و اینکه اصلا ایشون خوب میشه فکر میکنیم؟
بخواه بذار سر تشخیص بریم. ببینید عزیز، من بر اساس آنچه که شما من میگید نمیتونم خیلی نظری داشته باشم که کمی نسبت بهش مطمئن باشم، در این که برادر شما استراب و وسواس و افسردگی داره حرفی نیست، و آیا اینا اینقدر شدیدن که حالتهای روان پریشی درش پیدا بشه و کمکی ایلوژن و دلوژن داشته باشم احتمالش هست، ولی من نگرانی زره بیشترم، یعنی نگرانی من این است که با توجه به حرفایی که میزنید دو تا احتمال بیش از هم است، یکی آسیبای به هر حال فیزیکی و سیستم عصبی مثل همون ای بسا ضربه مغزی، آسیبایی به مغز زده و بنابراین ایشون رو از یه تعادل عادی دور کرده، و دوم این که نه، این مقدمه یه مقدار بیماری های سنگین روانی مثل حالت های illusional disorder و delusion یا خفیف برخی از اوقات اگر وارد مرحله توهم و افکار یا استدلالای عجیب غریب بشه که مقدارش شده میتونه نوع خفیفه حتی سکیزوفرنی باشه. یعنی این که دکتران نتونستن تشخیص بدن یا تشخیص نهایی ندادن رو نمیدونم چرا، برای که اگر آدم با خودش حرف بزنه یا خودش حرف میزد از چگونگی بیان مطالب استدلالش ایناش میشد به نظر من فهمید، ولی من اون خبرها رو ندارم و شما هم وقتی با ما
جوی من حتی نکتر بگم خدمتون جان. که من میتونم بگم که ایشون بیماری ABS روده هم دارن و خودش میگه که من به من نگفته، به پزشک و به خواهر کوچکترم گفته که من در کودکی در تنهایی خودم خیلی گریه میکردم، من همچین چیزی ندیده بودم تره.
خب نه پرابه ماجرای دل درده اون یه مسئله دیگری است که غالب اوقات میتونه ریشه در استراب و استرس شدید و سنگین هم داشته باشه یا افسوری، بلکه اینا با هم میان. در خصوص اینکه گریه میکرد اون علامت یه مقداری حالتهای بد و منفی از انواع نگتیو خفیف اسکیزوفرنی میتونه باشه، بعدم پنهان کردنشه. نمیدونم. ببینید شما با توجه به ترکیب خانوادگی و ترتیب تولد اوضاع بد بدتر میشده و بعدم از اونجایی که بهره هوشی بسیار بالایی داره، توانایی های ذهنی داره، ولی خب این مثل یه اتومبیلی است که سرعتش بسیار زیاده ولی وقتی ترمز و فرمون نداشته باشه، حالا اون سرعت زیاد بزرگترین دردسر و گرفتاری چه میدونین، این به در و دیوار زده است. ببینم که شبکه دوستانش بعد از 18 سالگی چی بوده.
آره یه دوستان محدودی داشته و من میدونم که همیشه دوستانش حالشون میپرسن به زنگ زن سراخت و میگه ازش میخواستم باشون بره بیرون. ایشون اصلا کلن یه بچه دیده که عبدستگی تو اتاقش بوده.
آخه نه نفهمیم. ببینید آخه گزارش های شما، ببین بچه ها که پدر و مادر نیستن. من اگر دو دفعه سه دفعه به دوستم به کسی که آشناش بودم باید زنگ زدم بعد از این یه سراغش نمیرم، چون که دوستان داشتیم
دو تا دوست داشت که اینها من فکر میکنم که آدم های مذهبی و خوبی بودن و اینو میخواستن هواشو داشته باشن، وگرنه آدمی نیست که کسی بتونه باش دوست باشه. همسر من همیشه میگه آنچه با مادر خود سنا کند با دیگران چه کند، با ما که خواهرای خود تصمیم نمیتونه.
خواهر من حرفم همینه، بنابراین ببینید چیزی به اسم دوست نداشته. آخه شما گزارشون
این نه دوست نداشته
همین عرض من اینه. ببینید قربونه شما تمام گفتم، شما خودتون چی خوندید عزیز؟
من خودم دوست
نداشتم. آره ببینید من اخیران ظرف دو سال گذشته 7-8 نفر دوستانی که تخصصهای بالا و عالی مثل شما در جهت مطرح شدن متوجه شدم که این ماجرای ابستراکشن و تجریدی که در ریاضیات هست، برخی از اوقات منی که همیشه فکر میکردم که فیزیک و مثلا ریاضی، حتی ترکیبشو نمیگم گرچه به هم بسیار مرتبطن، مثلا فیزیک یا کسی که شیمی یا بیولوژی خونده خیلی به اصطلاح فکتوال و با واقعیت خیلی نزدیکه، هنوز سر اون عقیده هستم، ولی کم کم دوستانی که ریاضی خوندن داره منو به اینجا میبره که اون ذهن انتزاعی تجریدی موضوعه. یعنی من اگر بیام دو مرتبه آنچه که شما من گزارش دادی و یه دفعه دیگه با هم دیگه مرور کنیم، شما یه نقشه، نه اینکه این کارو کردید از در خودتون یا اصلا میخواستید، یه نقش وکیل مدافعی داشتید تا اونجایی که ممکنه میزان جرمو کم کنید.
دقیقاً آقای جون، من خیلی کم کم به شما گفتم، من عذابی در اون خونه کشیدم که نمیتونم اصلا براتون توصیف کنم. اصلا همسر من همیشه تفکر خودش دست داره میگه تو من فهم کنم خواستی فرار کنی که اومدی با من ازدواج کنی، ولی واقعیت اینه که به حدی عذاب کشیدم، به حدی عذاب کشیدم.
خواهی من عذاب شما مسئله شماست. چرایی
که مادرم پدرم آقای جون، این اطلاعی که الان خیلی برای من سواله اینه که واقعا پدر و مادر من باید توی خونه با این آدم زندگی کنن، ادامه بدن یا بیرونش نکنن، خودشون بذارن برن، چون واقعا دارن عذاب میکشن، نمیتونن زندگی نمیکنن.
بذار من ازتون باز یه سوال بکنم، چرا من نمیفهمم تصویری از برادر شما پیدا نکردم؟ بیاد فرض رو بر این بگیم که تو اتاقشه، میاد یه چیزی میخوره برمیگرده یا نمیخوره سفارش میده چیزی میخوره، چرا باید پدر مادر شما غیر از اون احساس بد که چرا فرزندم به اینجا رسیده چه عذابی میکشن؟
آقای دوزی اگه با هم پدر من اگه صدا فلان باش موقع هستن که برادرم بشنوه شروع میکنه به فحاشی، حتی شده که پدران دو کتک
بزن. بنابراین برادر شما احتمالا مقدر اسکیزوفرنی. ببینید وقتی میگم این گزارش ها رو میخوام،
مادرم دو کتک زده یک دو بار پیش اومد، در حالی که با مادرم خیلی رابطه بهتری داره تا پدرم. و من خودم تو خونه آقای دوزی مثلا من زمان خاطرم هستش که من اصلا آدمیم که حتی الانم مثبتم هیچ وقت دستشویی نمیذارم و میزم تو کمادم. اون موقع من مثبتم میابودم تو اتاقم مثبت میذارم، موقع برگشت که دارم دستشویی دهنم بشورم کتککاری میشد که میگفت تو چرا تو خونه مثبت که تو تو دستشویی مثبت کنم. من بدم میمادم مجموع ما مشکلتون در این حد ریزی، یعنی فکر نکنی مشکلی که
نه بنابراین برادر شما بیماریه، یاج به راه درستش بستری شدن است.
باز من اینو به مادرم هم میگم، ولی میگن تو ایران هیچ جای خوبی نیست و
هیچ جایی نه من اولا در ایران جای خوب هست، اما اون بحث من نیست. ببینید عزیز، من یه گرفتاری که با خانواده ایران دارم به دلیل وابستگی و مهرطلبی اینه که حاضرم دو تا چهار تا بچه دیارم از پادر بیارم، ولی در ارتباط با فرزندشون که اشکال داره برخورد درست نکنم. این جمله رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، میدونم که ایده باش مسئله دارن، میفهمم. ایده با من اصلا موافق نیستن، کاملا میفهمم و حق با اونست. ببینید من با یه کمی تغییر میدم. خانواده دیدم که یکی از بچه هاشون بیماری داشت. این بچه‌ای که بیمار بود به نوعی که زندگی میکرد همیشه تو خونه مسئله مشکل در حد باور نکردنی که من یک آنشون نمیتونم تحمل کنم به وجود میاد. و دو تا بچه دیگه هم بودن، زن و شوهر بودن، وضع مالی فوق العاده داشتن، هر دو تا هم تحصیل کرده و خوب، اما اون بچه رو تو خونه نگه داشتن. من بدونی که با من کاری داشت باشن توی مهمونی با من در میون گذاشتن. منم پیشنهادم این بود که این بچه رو با این بیماری با این تشخیص الان که کوچیکه برید بذارید یه مرکز دولتی در امریکا و بذارید اونجا و الا همه رو از پا در میاره و تازه خودش هم رنج بیشتری بره، برای که در اونجا به خاطر آگاهی و روتینی که باش برخورد میکنن اگر الان بچه تو خونه 100 بار ناراحت میشه اونجا 50 بار ناراحت میشه، پس صدای اونم هست. ضمناً شما چهارتارم از پادر نمیاد. پدر مادر جمله‌ای گفتن که خب من به عنوان یک پدر در حالی که میفهممشون و اصلا قبول ندارم ناچار به سکوتم، ما بچه‌مون رو دور نمیاندازیم.
دقیقاً
بعد بچه رو حتما خدا داده که قصد امتحان ما رو داره، که البته من تو دلم گفتم خدا بی خود کرده. بعد بچه رو نگه داشتن، الان دو تا بچه دیگه بیمار روانی هست. پدر به خاطر آسیبایی که خورده حتی اشتباهات بزرگ کرد برشکست شد. من وقتی تو خیابون بعد از یه مدتی پدر رو دیدم تا نیومد معرفی نکرد ابدا بعد از چند سال نشناختم، اینقدر خورد شده بود. چهار تا دیگرم از بین بردن. اون بچه هم الان در شرایط و وضعیت آنچنان بدی است که همه ازش متنفره.
دقیقاً
خب حالا شما ببینید، شما بیاد حالا امیدوارم دوستانی که میخوان از این حرفا دفاع کنن اینو یادشون باشه، فقط و فقط و تنها و تنها دلیل نگه داشتن این بچه تو این خونه این بود که میگفتم دیگران چی میگن که بچهشون رو که خدا داده بود نخواستن و گذاشتن توی مرکز درمانی و محافظت دولتی، فقط همین. یعنی به خاطر عقیده و نظر یه مقدار آدم بدبخت بیمار بیچاره دیوونه خودخواه نادان که درباره من چه قضاوت و نظری میکنن، من بیام دو تا بچه دیگم رو درب و داغون کنم که هر دو تا دارن دارو مصرف میکنن، خانواده رو اصلا بپاشم برای که یه احمق ابلهی که بیرون تمرگیده راجع به من نگه که بچه‌شو دور انداخت، یا یه احمق ابله خرافی دیوونه ای که گویی از خدا بیشتر میفهمه حرفش اینه که خدا اینو داده دیگه اینا باید این رو بپذیرن. حتما درش حکمتی نیست قربونتون، نیست حکمتی. در طول تاریخ 90% مردم قبل از 10-15 سالگی مردن، توش هیچ حکمتی نیست. یعنی اینا عدم شناخت واقعیت جهانه که ما بخوایم برای خودمون یه توصیفی از عدالت و اینکه کسی اونجا نشسته به من بچه مریض میده میخواد منو امتحان کنه، اون یکی پای منو میشکنه میخواد ببینه من چی کار میکنم، یکی منو تو کنکور میندازه میخواد ببینه مادر من چجوری عر میزنه. یعنی میدونید چقدر آدم باید خدا رو در اوج خودخواهی و نادانی و ابلهی یک انسان در بیاره و بعد برای خودش، برای موضوعی شخصی خودش اینگونه استدلال کنه. و این اون گرفتاری است که شما فرض کنید شما یه جمله گفتید مثلا پدر و مادر من مثلا رعایتشو میکردن یا هرچی از این قبیل جمله، که چی؟ که بقیه از پا در بیاره؟ یعنی من بیام
همینطوری بود، یعنی ما چهار تا خواهر از باب کشیدیم و واقعا هم واقعا تحمل کردیم که فقط پدر مادرم کمتر آسیب رو ببینن، ولی خب فایده نداشت، این آسیب خودشون دیدن.
اصلا دقیقا عرض من همینه عزیزم، اگر بیان به من ثابت کنن برای مثلا برادر شما یا برای اون خانواده، اون پسری که تو اون خانواده بود، برای اون بهتره، میگم اقلا بذار یکی رنج کمتری ببره بقیه رنج بره، من اونو میتونم بفهمم، یه معامله هستی مبادله. عرض من اینه که همه آسیب ببینن، همه درب و داغون شد. این مسئله نمیخوام باز میدونم یه ده ناراحت میشن، بسیاری از اوقات نگه داشتن آدم ها تو خونه ها به صورتی که هست که فقط به خاطر حرف مردمه یا به خاطر یه مسئله جزئی هست، از هم پاشیدن زندگی ها و خونه ها هست. یعنی ما اصلا متوجه نیستیم که حق نداریم با خودخواهی و نادانی و وحشت از قضاوت و نظر دیگران هم خودمون از با در بیاریم، هم دیگران رو. فقط هم طور که گفتم خاطرمون آسوده باشه که در همسایه یا چهار تا فامیل یا چهار تا دوست درباره ما چه نظری دارن، پس اینا کی هستن و چه اهمیت داره نظرشون. و متاسفانه ما ملت، چرا میگم وابستگی و مهربانی، وابستگی است که ما تو خونه ایم همه یکی هستیم، از جانب دیگه این مهربانیه که باید رنج ببریم که دیگران نفهمن که ما درد میکشیم. واقعا
عزیز
بنابراین عزیز
ایشون اصلا پرس‌هاشو هم نمیخوره، یعنی هر دکتری رفتش
پرس‌هاش من گفتم من نمیدونم تشخیص نهایی چیه، ولی حرفایی که شما میزنید ایشون بهتره تو اون خونه نباشه. البته آسیباشو 95% به همه زدید، ای بسا 98% زدید، بلکه تا به حال شماها رو، چهار تا خواهر رو و پدر و مادر رو و همه چیز رو به هم ریخته، آشفته کرده، همه رو با آتش کشیده. حالا یه تهمونده هست نمیدونم، نمیدونم تشخیص رو میخواییم که شاید بشه بستریق دارو درمانی، شوک الکتریکی، برای چه کار روان درمانی، اینا اصلا کار نمیکنه عزیز. یعنی اینا کسی نیست که بگیره بشینه با شما بحث و صحبت کنه و به نتیجه ای برسید. اینا مال آدم عادی در شرایط عادیه، این مال آدمی نیست که پاش استخونش خورده که بگیم حالا بیایم ببریم شموم تمیز بشه، خوناشو پاک کنیم خوب بشه. نه، اون مال آدم کثیفه. آدم کثیف آدم میبره حمام تمیزش میکنه میاد بیرون تموم شده رفته، ولی آدمی که دست باش خورده و حمام رفتن و پاک کردن لکه های خون و پوستش رو یه جوری کشیدن و یه چیزی روش بستن، مشکل پای او حل نمیشه. و متاسفانه چنین عزیز.
ممنون. اصلا من نظر شما رو بخواستم که مادرم منتقل کنم که بتونم قانعش کنم.
یه جایی براش بگیرن، یه جایی بذارنش اونجا باشه، بذارید با غریبه در ارتباط باشه. چرا باید خودی آسیب ببینه بدون که برای او هم فایده داشته باشه؟
خیلی ممنون شما،
تمنا میکنم،
ممنون شما، خدا
حافظ. جنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. هم اکنون اعلان فرید رو شنیدم که به اتلانتا خواهد رفت، جایی که من چند بار افتخار دیدار دوستان رو داشتم. کانون فرهنگی فوق العاده خوبی دارن، همکاران بسیار عزیز و گرانقدری، جمعی از استادان دانشگاه و دانشجویان خوب و عزیز و بقیه شهروندان. و خوشحالم که فرید 10 آگست اونجا یک کنفرانس و روز 12 آگست 2 کنفرانس در اتلانتا داره. البته به زبان انگلیسی خواهد بود، گرچه ای پرسشی باشه به زبان فارسی اون رو میفهمه، شایدم به فارسی جواب بده، ولی برای ترجیحش به خاطر اینکه اینجا متولد شده و اینجا بزرگ شده به حال زبان انگلیسی است. از این بابت هم خوشحالم که جایی که من میرم و دیگه راهم نمیدن، اونها را یه جوری راه رو باز میکنه و میره. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو
الو دکتر با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایی.
اجازه بدید من از بلنگو در بیارم.
خواهش میکنم
دکتر. با سلام و درود خدمت جناب علی.
خواهش میکنم
تمام عزیزای رادیو انبار چونه که صداشون رو میشنویم و چونه که صداشون نمیشنویم و شنوندگان عزیزتون. دکتر جان ممنون از وقتی که دادید. من خدمتتون عرض کنم بارها از شما شنیدم که کسی که خیانت میکنه اول به خودش بعد به پارتنر و بچه‌هاش. و با توجه به شناختی که خیلی کم نسبت به شما دارم هیچ دلیل و بهانه‌ای را برای خیانت در کل نمی‌شناسید و آخرش جداییه. و با توجه به این که می‌دونم چقدر حساس نسبت به بچه ها هستید و تعلیم و تربیت اونا موارد زیادی شاید بگم از جمله خودم جدایی بمبی باشه که چجوری بگم انفجارش پایه و اساس همه چیزو مفجر میکنه و اون برسه که به قول خود شما کوری و کریه و لالیه که اینم مثل یه چاقوی مونه که آیسه و خیلی کند سر یه نفر جدا میکنه. و با توجه به این که هیچ کس و هیچ چیزی ارزشی نداره که آدم زندگیشو خراب بکنه، سوال من خدمت شما اینه که من سیدی های شما رو گوش کردم، کنفرانساتون خدمت رسیدم، پیدا نکردم که چجوری اونی که داره خیانت میکنه اول به خودش خیانت میکنه. سوال اول اینه خدمت شما.
ببینید عزیز، عرضی که دارم اینه، یه تصویر و تصوری ما از یه مقدار افراد داریم، مثل افرادی که زور میگن یا عصبانی هست یا در این مورد به خصوص شما خیانت میکنن. متاسفانه برداشت غلط ما اینه، خب اونا که خیلی حالشون خوبه، بعضش هم دارن سود میبرن و لذت میبرن و بنابراین اونی که زور میگه ظلم میکنه، اونی که عصبانی میشه و رو بر مثلا خانه خاموش و خفه میکنه یا در محیط اجتماعی، یا مثال باز شما میخوام چون مرتبطش کنم، خیانت میکنه، این دیگرانن که آسیب میبینن، که حتما حرف درستیه. وقتی که من عرض میکنم این آدم وقتی که خیانت میکنه به هر حال خودش هم توش آسیب میده، معلوم نوع آسیب کسی که خیانت میکنه تا اون کسی که بهش خیانت شده، خانواده‌ای که به گفته شما از هم پاشیده میشه، بچه‌هایی که به خاطر این جنگ و جدایی و یا احتمالاً این خبر یا طلاق مربوط به اون آسیب بینن سر جاش است. ولی من تمام کوششم این است که این پیام رو بدم که فکر نکنیم آدم عصبانی یا آدم زورگو داره از زندگیش لذت میبره، باش رشد میکنه، به ریشه بقیه میخنده که دیگران او رو به خدا وامیگذارن یا مقاومت نمی کنن یا مخالفتی نمی کنن. هدف من اینه که او خودش به خودی خودش هم آسیب خورده است که این کار رو میکنه، هم با این کار حتما بهش آسیب بیشتری میخوره، برای اینکه همینقدر که او رو خیانتش رو مثلا پنهان میکنه، مانورایی میکنه، نشون میده از بد بودنش و آشکار شدنش ناراحته و وقتی آشکار میشه و خیلی چیزا دنبال اون به هم میخوره، اینگونه نیست که فکر کنیم سود میبره. چون اگر تو کار روان درمانی و تراپی یا رو خط رادیو تلویزیون صدها رو بار نشنیده بودم که مثلا یه آدم عصبانیه میزنه همه چیز رو در رو داغون کنه میره، یا این آدم خیانت کرده، مطلبی که شما میگید، بعدان هم از یه فرصت ها و امکانات و مزایای استفاده کرده، حتی من هم خودم شاهدش بودم. پس ببینید این که خیانت کرده بد ندیده یا خودش ازش آسیبی ندیده، اونو من درست نمیدونم. تمام کوشش من در این است که کسی خیانت میکنه این برداشت رو نداشته باشیم که خوش باشه. تو دیروز در گفتگو با جناب میبودی وقتی درباره اوضاع ایران عرض کردم، این است که الان در ایران یک درصدی یا ای بسا هزار یا چند هزار نفری به خاطر این ارتباطات و وابستگی ها به دلایل غالب اوقات یا ای بسا همیشه از طریق ظلم و زور و تجاوز و دزدی و فساد و تباهی که مکنون میبینیم ثروتهای اندوختن، و ای بسا یادم این که قبلا حتی وابست رفتار یا جایگاه مثلا مذهبی داشت و با تدریسش یا روزخانیش یه پولی میگرفت خیلی کم، حالا 100 برابر و 1000 برابر و 10000 برابرش ای بس و داره، ولی عرض من این بود که مطالعاتم نه درباره اونا، درباره کسانی مانند اونا نشون میده که اگر واقعا بهشون این حق رو و اجازه رو بدن که برگردن با همون ای بس نان بخور و نمیری که قبلا از طریق تدریسشون روزخانیشون پول به دست میوردن زندگی کنن، یا الان کنار این ثروت باشن اولی رو ترجیح میدن، چون مسئله اصلی و اساسی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان درگذری. من میتونم به جای یه اتاق کوچک الان یه قصری داشت باشم، ولی مهم اینه که در این قصر حالم چقدر خوبه یا بد. قصر یه مفهوم سمبولیک و نمادی داره و برای بیرونه و برای من بیماره که بکنم نگاه دیگران از من چه میسازه، ولی در درون خود من چه قوقایی برپاست. و به همجاست که فرض کنید مطالعات نشون میده آدم های قدرتمند اصلا خوشحالتر، راضیتر و خوشبختر نیست. آدم های ثروتمند حتی در ارتباط با پول قالبشون رنجی که از پولاشون میبرن بیشتر از رنجیست که آدم ها از بی پولی میبرن. برای عرض من در اونجا یه پیامیست که به عنوان یه معلم دارم که فکر نکنیم آدم خشمگین، عصبانی یا خیانتکار از زندگیش بهره میبره، اونه که کلا سر همه گذاشته، سوار همه شده، راحته. و باز به همین جهت که حتی میگم مردمان به دو گونن یا به سه نوعن، یه ده خرن یه ده خرسوارن، ولی آدم سالم پیاده است، ده خره نه خرسوار. اون کسانی که خرن خرسوارن همیشه عرض کردم که میگردن خرا رو پیدا میکنن، اشکال کار اینه که اندازم از این خر استفاده کنن که شب که شد باید با اون خر به طویله برن و کنار خرهای دیگه باشن و چه میگذره قصه دیگه است. یعنی از نظر یک آدمی که کارش به حال نقشش نقش معلمی است که حالا روی خط رادیو تلویزیون هست، فقط قصد من این بوده که اون حال رو نش بشیم. چون صدها بار از دوستان شنیدم که همسر من که غالب اوقات در خصوص آقایی بوده عصبانی خشمگینه، میزنه در رو داغون میکنه، آخر کارم او تصمیم میره کدام برنامه تلویزیونی ببینه، کی ما باید بخوابیم بس صدامون در نیاد، کی او میتونه ما رو از خواب بپرونه برای که خودش بیداره، چی باید بخوریم، کجا بریم، کجا بیام. پس خوشا به حالش، حتی اصطلاحا اینجوری بکنم که او مواظب خودشه، خودشو خیلی دوست داره و از خودش مواظبت مراقبت کنه. از ونی بوده که تمام مطالعات نشون میده آدم خشمگین و عصبانی دو تا بدبختی داره، یکی درد و یکی ترس. دوم، آدم خشمگین و عصبانی موجودی است که تا خودش به خودش آسیب نزنه به دیگری آسیب نمیزنه. این که از ونی بوده که سر چاقویی که من تو شکم دیگران میکنم ته تیزتر و بزرگترش تو شکم خودمه و به همین جاست که من از طریق آسیب به دیگران خودم رو آسیب میدم. نتیجه آدم خیانتکار نباید فکر کنه به همسرش خیانت کرده یا بعدن به خانوادش یا بچه‌هاش. آدم خیانتکار به خودش هم خیانت کرده و این بسا اول خودشه که به خاطر آنچه که کرده در این حال بد و خیانت خودش دور بد میشه. ولی اگه کسی اصلا خیانت رو بد نمیدونه یا اصلا همچین رفتاری رو درست میدونه، اون از یه جای دیگه در دنیای امروز آسیب میبینه. و به همین جاست که بارها عرض کردم آنچه که قبلا یه روزی اصول اخلاقی بوده و به فلسفه و یا به اشتباه به مذهب تعلق داشته امروز در حیطه علمه. یعنی امروز دنیای علم میگه تو ظلم که میکنی خودت آسیب میبینی. مطالعات اینه تو روزی که دیگری رو ناراحت میکنی خودت هم ناراحت میکنی. و باز به همین جاست که همیشه عرض کردم هر وقت دلتون میخواد دیگری رو ناراحت کنید، مشروط بر این که خودتون ناراحت نشید و چون این کار شده نیست. این اون هدفی است که من از اون گفتگویی که شما به درستی میفرمایید من دارم که آدم خیانتکار تنها به دیگران، حالا هر کس هستن، خیانت نمیکنه، دیگران رو آزار نمیده، آسیب نمیزنه، به خودش هم آسیب میزنه و آزار میده.
جناب
دکتر،
سوالی که الان من خیلی مشغول کرده اینه که همینجوری که همین جنابعالی فرمودید فکر نمی کنه اصلا داره خیانت میکنه، یعنی حق تعبیر خودش میزنه اینو که این کارو بکنه. بعض از اینا از کم کردن و برونزه کردن و جراحی دماغ کردن و من این موضوع داره اقلیفن میکنه، یعنی نه تنها فکر نمی کنه حتی داره برای خیانت رو با بعدی خودشو صورتشو
هیکلشو آماده میکنه. حالا خب اصلا شما حرفتون دقیقاً درسته. درست این مثل این که من برگردم بگم یه کسی در این شکنجهگاه ها مردم شکنجه میکنه و از شکنجه لذت میبره، نه تنها بد نمیدونه. شما با یه بیمار رو برو هستید، شما یه کسی هستید که جهان رو وارونه کرده. و حالا اگر بیماری و اینکه من دیگری رو رنج میبرم و از رنج دیگران لذت میبرم، این برای من و شما بهانه باشه خوش به حالش، ای کاش من هم مثل اون بودم. مثل است عزیز، حرف با شماست. امروز ما میدونیم من 2 در 1000 مردم امریکا بر اساس آمار 2 در 1000 مردم امریکا اون حالی رو دارن که بهش میگن سایکوپات، سوسیوپات یا انتی سوشال پرسونالیتی دیسورد. من تو CD شخصیت ناسالم خودم 1 ساعت راجبش حرف زدم. یعنی شما با یه موجوداتی روبرو میشی که این حال رو دارن و از رنج دیگران، شکنجه دیگران لذت میبرن، حالت سنگین سادیستیک و البته غالب اوقات در مواردی نسبت به خودشون در یه شرایط خاصی مازوخیستی دارن. شما با یه بیمار کامل روانی رو برو اسید. شما رو جبه اون آدم حرف میزنید به فرمونده شما یادم خیانت کرده، از خیانتش هم شاده، بر ریش همه دیگران هم میخنده. به فرمونده شما مثلا اگر زن یا مرده که غالب اوقات تو خانمام این دیده میشه آمده اون چیزی که به دست آورد از این خیانت و زندگی برهم ریخته، آزادیش رو که میخواسته به حساب خودش به دست آورده، بچه هاش هم مثلا رفتن، همسرش هم رفته، بعد حالا رفته با پولایی که از اونجا گرفته به گفته شما خودش هم ساخته چیز درست کرده برای کارهای بعدی، حالا هرچی هم از کار دو. ولی شما با یه موجودی روبرو هستید که مفاهیمی که من و شما ابتدا در موردش توافق کردیم و زیر پا میگذاره. یعنی روزی که کسی اومد گفت درد بهتر از لذته، من دیگه چی کارش کنم؟ من دیگه چه بحثی باش دارم؟ و من چرا باید نگران او و نظر او باشم؟ خب هر چون میخواد فکر کنه فکر کنه. ای روزی که یه آدمی از شکنجه کردن دیگران لذت میبره، من باید فکر کنم ای بابا خوش به حالش، ای کاش ما جزء اون گروه بودیم. خب شما با یه بیمار، با یه منحرف روبرو هستید و این عرض من توجه کنید، مطالعات علمی نشون میده جز در موارد استثنایی و کوتاه مدت آدمای بیمار از زندگیشون لذت نمیبرن. شادی و خوشی نه، بس خوشبختی و سلامتی نیست دا. اون لذت رو و رضایت رو ندارن. نمونش برید توی زندان ها میبینید آدم هایی که اونجا هستن که یه درصدشون جز این گروه انتی سوشال هستن، نیمی از جمعیت زندان ها رو اینا تشکیل میدن، ابدا آدم های شاد خوشحال راحتی نیستن. بنابراین درست است که علیه من و شما عمل کردن. درست مثل ایمونی که استاری بفرمایی یه کسی اومد تو مهمونی به من گفت یا به من پول بده یا الان اینجا مثلا کتکت میذارم یا فوش میدم یا آبروتو میرم من دادم، بعد خوش به حالش پول گرفت و خب ای قرار من و شما یه همچی چیزی رو خوش به حال بگیم و بگیم ببین سودشو برد، لذتشو برد، من تو مهمونی پول ما رو گرفت و رفت، شما من میگید یه کاری باید برای این کرد؟ قبول. به همجاست که ما یه سیستم حقوقی و قانونی داریم که کاری براش بکنه، ولی اگر نکردم خب نکرد. ولی من و شما که آرزو نمی کنیم جای او باشه. به همجاست که شما من میفرمایید افرادی هستن که اصلا معنایی براشون خیانت نداره، افرادی هستن که به دنبال خیانت بعدی هن، افرادی هستن که به ریش بقیهی که این کار رو بد میدونن میخندن. حق با شماست، ولی من با اون 1 در 1000 مردم، 2 در 1000 مردم یا حتی بیشتر 1% مردم کاری ندارم. اونا اینجوری فکر کنم بکنن، مثل آدمی میمونه که بگه من برای چی بیام برم این همه درس بخونم، زحمت بکشم، پول در بیارم، میرم میدوزدم، میرم سر مردم کلا میذارم میگیرم. خب کاملا هم میتونه نتیجهی که میگیره در عمل درست و خوب باشه، یعنی اون چیزی که میخواد او به دست بیاره و شما به دست نیاری. به همجاست که نمیخوام کسی اذیت بشه، امیدوارم کسی هم اذیت نشه. امروز بسیاری از پزشکان عزیز و خوب به من میگن فرادی ما از طریق پزشکی اونقدر پول در نمیاریم که پولام گشتیم مثلا فرض کنیم توی مستغلات یا از طریق استاک مارکت درست به خوش بحال که اونو از این طریق پول در میاریم. اگر هدف پول در آوردنه معلومه خیلی کارهایی که 1/100 کارهای دیگه رنج داره و ای بسا راحت و لذت بخش هم در اختیار دارن. به همجاست که آدما تصمیم میگیرن میخوان چگونه زندگی کنن، ولی من و شما در یه اصولی با هم از قبل توافق میکنن. و به همجاست که در مقدمه کتاب DSM-4 اون زمان آمده بود که ما چند تا اصل رو میپذیریم: زندگی بهتر از مرگ، لذت بهتر از درد، آزادی بهتر از قید و بند و زندانی، و یه چهارمی هم باید باشه که فراموش کردم. بر این اساس میشه برای شما با هم بحث کنیم. برای قرار باشه کسی بگه آدم بمیره بهتر از که زنده باشه، رنج آدم بکشه بهتر از که لذت ببره، ما دیگه جایی برای بحث و گفتگو با هم پیدا نمی‌کنیم.
ممنون.
سوال آخر
خدمتتون
اگه وقت هست میخواید ازتون، نه بذارید ازتون یه خواهش بکنم، روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم ما هم صحبت بدیم. شنگان رجبن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
عرض سلام مجدد.
خواهش کنم بفرمایید.
آخرین سوالی که من تو کنفرانس دالاس خدمتتون بودم توی هیپنوتیز و سوالایی که میشد، من هم سوالا رو برداشتم آوردم آلمان و بعد سوالا رو کردیم، دیدم که وضع ایشون خیلی خرابه.
وضع کی؟
وضع خانم من.
خب آخه شما قرار نبود سوالای منو ببرید که پولی بابتش دارید رایگان برید از ایشون بپرسید و ایشون هم وضعشون خراب باشه. بله احتمالا وضع ایشون خرابه ولی از دست شما خرابه. نه شوخی میکنم، مال کدام؟
احتمالا همین سوال منم
دقیقا
همینه جناب آقای دکتر. من فقط به خاطر اینکه میدونستم این سوال تو دلک میشه با هیپنوتیزم هست ما خدمتون رسیدیم. الان دیدیم که اون تلویزیون رو گذاشتن رو قطار، دوبارم دنده عقب رفتن.
حالا بذارید من بگم، صداتون خیلی شفاف نیست، میتونید براش کاری بکنی؟
والا همون
الان خوب شد.
صدای شما الان خوب شد،
الان خیلی بهتر. خب حالا به من بفرمایید همسرتون چند سالشونه؟
46.
اون وقت بعد تست چه دوره ای رو به ایشون دادی؟
تست دورانی همون سوالایی که کرده بودید، آیا با یک معتاد تا حالا زندگی؟
نه خب اون که منو برمیگره به 14 ماه اول زندگی. خب
بله کلی بود دیگه. آره
کلی بود. من تولد تا 14 بود، بعد 14 تا 36، بعد 3 تا 6، 6 تا 12، 12 تا 18. و به هر حال پس
کلش بود دیگه، بود دو روز بود دیگه.
نه اونو میفهمم، ولی خب نه ببینید اون یه چیزی نزدیک روی هم 120 تا سواله، ولی قسمت اول که مثلا 30 تا سواله مربوط به تولد تا 30 تا 14 ماهگی است. میفهمم.
نه نه مال بزرگسالی بود.
اوکی خب
آره مال سن بالا بود. سوال من خدمت از این کنفرانس شما، من به قول شما دیدم با یه آدم بیمار دارم زندگی میکنم و حاصل این 25 سال زندگی خیلی چیز است که تو این 25 سال درست کردم. بعد دیدم که اگه بخوام اون جدایی باشه تمامش نابود میشه، بلخص دوتا پسرامون. من با ایشون زندگی کردم، آیا فکر نمیکنید که من سر خودم رو گول زدم؟ من ضعیفم، من یه آدم چجوری بگم دو چه گاهی وقتا وقتی خودم و خودم تنها هم باور کنید بعد و بیرا میگم با چیزایی که سرم اومد، ولی این زندگی رو ادامه دادم. حالا من نمیدونم که کارم درست بود نبود، چون برای شما که مدینه فاضله برای نه تنها من، برای تمام ایرانی هستید، میخواستم یه نظر کلی از شما بگیرم که اگه شرایط آقایونی که مثل منم هستن که کمر نیستن، ما ضعیف و نفس هستیم که این کار رو ادامه دادیم بدون این که بذاریم با منفجر شد.
نه ببینید عزیز، اولا میدونید این لغت هایی که این لغت آخر رو از نظر روانشناسی معنایی نداره، یعنی ضعیف و نفس. ببینید عزیز، من و شما در یه زمانی با توجه به خود شما چند سالتون عزیز؟
52 تقریبا. اوکی.
بنابراین شما مثلا در 27 سالگی ازدواج کردید، درسته؟
بله.
اوکی. بنابراین شما در 27 سالگی ازدواج کردید. با یه دانشی که معمولا آدما در این زمینه‌ها ندارن، مثلا اون زمان که اصلا این موضوع تبدیل به یه موضوع آگاهی نشده بود، یه روال معمول بود که آدما این رو در زندگیشون داشتن. شما ازدواج کردید. ای بسا ازدواج غلط بوده، یعنی شما دو نفر به هم و به دردم. دوم، شما وقتی وارد زندگی شدید، شما و ایشون یه موضوع ها مسائل و مشکلاتی بوده که با توجه به آنچه که اتفاق افتاد در آن می فرمایید اروپا هستید، با ماجرای مهاجرتون که هر زمانی صورت گرفته، ای بسا اوضاع بدتر و خرابتر هم شده. بعد دو تا فرزند هم اینگونه که من از حرف فهوای حرفای شماست به این دنیا اومدن. حالا شما در مقابل سه تا وضعیت قرار میگیرید. یکی این که اصلا کاری نکنی، حالا به خاطر این کاری نکردن چون زندگی میکنید یه بحث دیگریست، مثل همون گفتگوی کوری کریلالیه. دومی که بریم شاید بتونیم مسائل و مشکلاتمون حل کنیم و بریم و حل کنیم، چون شاید بریم و حل نکنیم. سومی که جدا بشیم. شما به حساب خودتون میگید من اینا رو یه مقداری ضرب و جمع کردم و درد و لذتش رو هم برای خودم هم برای همسرم هم بیشتر شاید برای بچه ها به حساب آوردم، عوامل دیگه رو هم یه جوری منظور داشتم، به این نجرستم که میان این بد و بدتر بدش ماندن در این زندگی است و بدترش احتمالاً جدایی و طلاقه که به ویژه بچه ها میتونه آسیب بیشتری بزنه. این که شما در این محاسبه اشتباه کردید یا نکردید، این که در این محاسبه واقع بینانه و مسئولانه عمل کردید یا نکردید، سر جای خودش میمونه. ولی اگر شما بگیم که کاملا واقع بینانه و مسئولانه به این نتیجه رسیدید که کمتر بد ماندنه، بنابراین به ضعف و نفس بودن چیزی اعتبار نداره. شما بین دو تا بد و بدتر، بین اینکه 1000 یورو جریمه بدید یا 1500 یورو، 1000 انتخاب کردید به جای که 4 ضرب شه الله بخوره جو 6 تا 4 تا رو قبول کردید. کلیت مسئله که شاید یه راه حل دیگری علاوه بر این وجود داره، اون یه بحث دیگری است که احتمالاً شما پیدا نکردید و در نتیجه من و شما میتونیم به خاطر یه انتخابمون خودمون رو در وضعیت بین بد و بدتر قرار بدیم. بارها عرض کردم تمام هنر زندگی اینه که من در یه شرایطی قرار بگیرم که انتخابم بین خوب و بهتر باشه. میرم توی رستوران میگن این غذا رو میخوای یا اون غذا، خوب و بهتره. آدم وقتی که در مقابل خوب و بد قرار میگه تکلیف روشنه، خوب انتخاب کنه بعد میذاره. بدبختی انسان اون روزیست که میان بد و بدتر قرار میگیره، یعنی شرایط زندگیش یا حالاتش یا به هر حال موقعیتش یا روابطش ما رو به جایی میرسونه که انتخابمون بین بد و بدتره. و به همین که اون حرفی که شما زدید درسته، همیشه من عرض کردم که جدایی و طلاق همیشه بده، همیشه بدون استثناء بده. علتش هم این است که اصلا از قسمت‌های از اعضای بدن همه آدمای درگیر رو قطع میکنه، یعنی برای همه عمر میتونه اثر بذاره. اما برخی از اوقات این جدایی و طلاق به مراتب آسیبش رنجش برای همه در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آسیبش کمتر از ماندن تو اون زندگیست. پس آدم ها باید جدا بشن. اما برخی از خود نه، آدم ها با وجودی که زندگی سخت و بد و تلخی دارن، جدایی و طلاق به دلایلی بیشترین آسیب رو به مجموعه میزنه، پس بنابراین میمونن. و در حقیقت گفتم بین 1000 و 1500 دلار جریمه با نهایت تأسف و تعلم و عرض کنم گریان و ناراحت 1000 رو قبول میکنیم. اینه که اینکه شما چی کار کردید نمیدونم. شرط اولش اینه که یک واقع بینانه و مسئولانه و اخلاقی عمل کرده باشید، و شرط دومش اینه که در این ارزیابی تا حد اکثر ممکن خودتون رو به واقعیت نزدیک کرده باشید. به همین جد است که دکتر به من میگه که فلانی ما باید پای تو رو قطع کنیم اگر نمیمیری، و من در نهایت ناراحتی و با یک احساس ویرانگر و بد میگم پامو قطع کنیم، برای که برای من زنده بودنه مهمتر از یه پای من خواهد بود. خب در اینجا من میگید که من انتخابی کردم دردآور، رنجآور، بد، غلط، هر روز آسیب میبینم، اذیت میشم به خاطرش، بره. ولی انتخاب دوم من چه بوده؟ و متأسفانه ما در دنیایی هستیم عزیز که انتخابا بین خوب و بد نیست که راحت باشیم، انتخابا بین خوب و بهتر نیست که بتونیم به راحتی ازش بگذریم. انتخابای ما در این گونه موارد متأسفانه انتخاب میان بد و بدتره، و معلومه که هر عقلی و هر اصلی که من و شما اون رو به عنوان انسان میشناسیم به من و شما میگه بد و بپذیر، حتی من میگم به استقبال ضرر و خطر برو، برای اینکه آسیب بیشتری نبینید. اینکه شما کی اصلا ازدواجتون درست بوده یا غلط من نمیدونم، اینکه کی وقتی میدید به جایی نمیرسید با جدا میشید نمیدونم، اینکه بعد از اومدن فرزند اول یا دوم با چه میکردید نمیدونم، اینکه الان باید چه بکنید اصلا نمیدونم. ولی اون چیزی که مهمه همیشه چون با من آشنایید ارزمندی بوده که من یه ملاکی دارم که سه تا زد یا سه تا بود داره: واقعیت، مسئولیت، راهنمای من اخلاقه. بر اون مبنا من به این نتیجه میرسم که باید جدا بشم یا به این نتیجه میرسم که توی زندگی بعد باید به خاطر اینکه اون طرفش بدتره بمونم. مسئله بسیار بسیار به نظر من روشنی عزیز.
دقیقا جواب
هم
گرفتم
جناب
دکتر. آرزوی واقعا سلامتی و دل خوش براتون میکنم.
دست داری
بقیه وقتم بیدم به چه نورنگره عزیز
بارونت دارم.
ولی جواب همون گرفتم چیزی که شما تو نیم ساعت به من دارید بابا تو من شاید تو سالانه میتونید
لطف و محبت براتون آرزوی بهتری ها برای خودتون و خانواده خوب و عزیزتون عزیز.
زنده باشید همچنین شما و بسرهای عزیزتون خدا نگه خدا خیلی شما خدا
شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با تشکر از اینکه وقتتون در اختیار ما میذارید من چند تا سوال کلی دارم و اگر لازم دونستید بیشتر توضیح میدم راجب خودم. راجب متد CBT هستش که میخواستم بدونم در درمان مسائلی که ریشه در کودکی دارن موثر هست یا فقط برای افسردگی و مسائل گذرا.
ببینید عزیزم کاگنیتیو بیهیویرال تراپی یعنی یه ترکیبی است از به کار گرفتن علم و عقل و واقعیت همراه با یه تغییر رفتاری که به نوعی همدیگر رو تایید میکنه. دوم میدونیم که انسان یه موجودیست که در ای بسا 99% تاریخ بر اساس باور و احساسش که نتیجه حسش بوده یعنی از حس به احساس و باور رسیده به ویژه بین تولد تا 7-8 سالگی تمام جهان خودش رو ساخته و در گذشته این رو تا 100 سالگی ادامه داده. یعنی ما در طول تاریخ با حس و هوشمون و تخیلمون که موجب احساسمون feeling and emotion و belief systemمون شده آمدیم زندگی کرد. برای اولین بار تا یه 200-300 سال گذشته پدیده‌ای که در ما وجود داشته ولی روش نکرد مثل که همه بلد بودیم در 5000 سال قبلا ویولون اگر بخوایم بزنیم یا پیانو بزنیم ولی نه ویولون بوده نه پیانوی کسی هم ویولونیست و پیانیست هم 5000 سال قبل ما در دنیا نداشتیم. برای اولین بار یه ظرفیتی در انسان بوده به اسم رشنال مایند تینکینگ و ریزنینگ که عقله و در نتیجه کم کم در یه دی پیدا شده و بنابراین الان یه درصدی از مردم این عقل رو دارد. این عقل جنبه اصلی و اساسیش در آزادیشه و به همین جاست که آدمی که عقل داره وقتی به واقعیت نگاه کنه ازش علم رو بسازه و روزی که از علم و عقل و واقعیت استفاده کنه توان اینو پیدا میکنه که از زندان تاریخ و فرهنگ و جامعه و گذشته و کودکی و حتی اکنون و حتی تا حدودی از طبیعت آزاد بشه. این تنها راه آزادی انسانه و به همین جهته که امروز بهترین نوع کار روان درمانی به مفهوم عمومیش کاگنیتیو تراپیه یعنی شناخت درمانیه و به همین جهت است که اگر شما بیماری های مثل استراب، افسردگی، وسواس، خشم و عصبانیت، احساس گناه، احساس حقارت، احساس شرم و خجالت همه اینا که ریشه در کودکی داره ولی الان در آدم بزرگسال این بیماری خودشو نشون میده بسیاری بهترین راه و روش رو که عمیق و سنگین اون رو میتونه دگرگون کنه از طریق کاگنیتیو تراپیه و وقتی رفتار درمانی رو بهش اضافه میکنن زمینه رو فراهم میکنه که آنچوری که انسان در ذهن آموخته در عمل هم در حقیقت اون رو به کار بگیره و بتونه نتیجه مثبتش رو ببینه. پس اصولا برای مشکلات و مسائل روانی و حتی احساسی عاطفی هیجانی ما کاگنیتیو تراپی یا شناخت درمانی نقش فوق العاده مهمی داره و بسیاری واقعا کاگنیتیو تراپیستند و تو این زمینه کار می‌کنن. شرطش اینه که نشون بدن عقل و علم و واقعیت رو دارن و تحت تاثیر احساسات و باوراشون نیستن ولی خب معمولا بسیاری این چنین عمل نمی‌کنن. بنابراین پاسخ شما اینه که این یکی از بهترین انواع روان درمانی است و برای مسائل و مشکلات گذشته و کودکی هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
بله خیلی ممنون. بقیه سوالم راجع به بچه دار شدن، با توجه به اینکه من تا 2-3 سال آینده اگر بچه دار نشم کلا باید قیدشو بزنم، میخواستم بدونم که آیا در دنیایی که ما از طرفی با کمبود منابع روبرو هستیم و از طرفی هم میلیون ها کودک بی سرپرست وجود دارن که اگر ما یه امکانات بهتری رو در اختیارشون قرار بدیم کلا میتونه مسیر زندگیشون رو دگرگون کنه، چه لزومی داره که ما حتما فرزند خودمون رو به دنیا بیاریم به جای اینکه یکی از اینها رو اداپت کنیم؟
ببینید عزیز، آخه شما روزی که اومدید مسئله فردی رو مسئله جهانی کردید دیگه کسی حریفتون نیست. من بنابراین چرا نیام هر روز یه روزی یک ساعت برای همسایه‌های مختلف کار بکنم و اونا رو کمک کنم؟ آخه چه نگاهیست به دنیا که دفعه من آمدم حرفم این است که ما با کمبود هوا و آب و غذا روبرو هستیم، ما میخوام یه نفر دیگر رو نیاریم. حالا یه نفر بیاری چی میشه؟ مهمش اینه که اون یه نفری بیاری که بعداً بتونه با دانایی و توانایی و مهربونیش غذای 1000 نفر رو بده. چرا بیام از اون بر بریم؟ چرا نون خور نیاریم، نون ساز و نون پرداز درست نکنیم؟ از مثلا این استدلالا بهانه. این همون شما من میگید یه مقدار بچه هستند بی سرپرستند، از اونا باید یه جوری مواظبت مراقبت بشه، کاملا موافقم، ولی من خودم بی همچین توانی رو در خودم نمیبینم. به بمجرس که کسانی که این کار میکنن بسیار ستایش میکنم و معتقدم از این کار بالاتر در جهان واقعا محبتی و خدمتی به خود و دیگران نیست که آدم فرزند خوانده داشته باشه. اما من چرا اون رو ندارم؟ برای که من سابقه این بچه رو نمیدونم، یه سنی ازش گذشته، مشکلات کودکیش رو نمیدونم، بعدا فکر میکنم شاید توانه حل مسائل و مشکلات او رو نداشته باشم. اگه خودم فرزندی داشته باشم کنار هم قرار دادن اونا مسائل و مشکلاتی داره، آیا میخوای یه مقدار زندگی آرومت رو با یه همچی چیزی همراه کنی؟ من خودخواه ترجیحم اینه که به سازمانهایی که 5 تا 10 تا از این بچه ها رو نگهداری میکنن کمک کنم که اون رو نگه دارم تا بیارم تو خونه که غالبا با یه مقدار موضوع و مسائلی روبرو بشم که از عهده‌اش برنمیام. و به همین جلسی من همیشه عرض کردم من حاضرم وظیفه و مسئولیتم رو بپذیرم عزیز، ولی من رسالت برای خودم قائل نیستم. یعنی میشه دیوتی و ریسپانسیبیلیتی رو میپذیرم، وظیفه و مسئولیت، اما من خبرم نداشته که حالا بخوام رسالتی رو انجام بدم، میشنی داشته باشم، پیامبری داشته باشم، نقشی اونجا داشته باشم. و به همین جلسی هیچ موضوع رو به جنبه جهانی و عمومیش نگاه نمی کنم. من هیچ وقت نمیام بگم که من آب نمیخورم چون جهان آبش کم میاد یا کم میشه. فکر میکنم و اینم راه درستی نمیتونه. یعنی امروز کشورهایی هستن که از کشورهای دیگه بیشتر مصرف میکنن، ولی این کشورها تولید کنندن و تازه صادر میکنن همون کالایی رو که دیگران ندارند و اینا اومدن و دارن خودشون اینا رو میخورن، ولی چون 1 کیلو گندم میخوره اما از طریق علمش و تواناییش در بخش کشاورزی 100 کیلو گندم داره تولید میکنه، چرا یه همچی آدمی نیاد که 1 کیلو گندم بخوره 100 کیلو گندم تولید کنه تا اینکه بگیم نیان برای که ما کم گندم کم داریم؟ من اینو مال پدر مادرها یا به هر حال برای افرادی میدونم که همیشه عرض کردم کسانی که دلشون نمیخواد بچه داشته باشن معمولا یا آسیبی دیدن، بعدم استدلالای عقلی و منطقی و فلسفیشون در حالی که شنیدم از بسیاری هیچ وقت منو قانع نکرد. این مطلبی که الان شما فرمودید در حالی که حرفتون رو میفهمم هیچوشم غلط نیست، عیب و ایرادی هم نداره، ولی ترجیح من نیست، فکرم نمی کنم ترجیح اکثریت آدمان باشه و اصلا اینو به کسی توصیه نمی کنم که تو بچه خودتو نیار برو یه بچه اداپت. نمی برای که من دلیلی برای این کار نمیبینم.
خب البته مسئله برای من حد جهانی نیست. خب اگه بتونم به سهم خودم یه کمکی به
من حرفی ندارم من اصلا من سب کن سب کن نه 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 ببین همینجا حق بازیه. من مثلا دقیقا همونه، من چرا بیام پنجرهای خونم رو باز کنم که گرما و سرمای هوای اتاق من بره بیرون و هوای لس آنجلس رو معتدل تر کنه؟ من چرا باید خرورم داره که فکر کنم با این کار میتونم هوای لس آنجلس رو درست کنم؟ اگر نیست ولش کنی، پس چرا درباره منابع حرف میزنی؟ میدونی میخوام چی بگم؟
من به چند دلیل از بچه دارتون، یعنی در واقع خیلی تردید دارم که این کار درستی هست یا نه.
نه کار درستی هست یا نیست نه سر کنین، اینو میتونیم بس کنیم، ولی استدلال قبلیتون به نظر من چیزی رو به اسم درست و غلط در نمیاره. یعنی من نمیتونم برگرد بگم یه کسی مثل شما که میخواید برید بچه اداب کنید کارتون درسته، اون که بچه میاره کارش غلطه. درست و غلط همینه. و یعنی چی عزیز؟
نه خب هر کس داستان خودشو داره، برای یکی شاید درست باشه، برای یکی
کاملا حرفتون درسته. حالا دیگه بحث درست و غلط عمومی نداره. من بله. همه دارن از مورفین میگریزن، من الان یک دردی دارم که دکتر به من مورفین تجویز میکنه و من تزریق میکنه. من که نمیتونم بگم حالا که من تزریق میکنه این نگاه منه، بقیه هم لطفا مورفین بزنید. شما دارید اونو میگید. بله به همین جد است که وقتی سوال غلط مطرح میکنید به منم فرصت میدید با تون دعوا کنم. جان
خب من اول اینکه از زایمان خیلی وحشت دارم، بعدم این که من توی یه خانواده شلوغ به دنیا اومدم، اون وسط مثلا تو حسابی له هم، و اینکه کلکسیون از اختلالات روانی داشتم تا همین الان، از نوجوانی بی‌اشتهایی عصبی داشتم، بعدش هم افسردگی شدید و وسواس. یه مورد قرص خوردم، بعدش قرص رو گذاشتم کنار و تصمیم گرفتم با رو خودم کار کنم بدون خوردن قرص، خودم کمک کنم. بعد الانم باز یه مدت قرص میخورم ولی دارم کمش میکنم، ولی خب اگر بخوام تصمیم به بچه دار شدم بگیرم، باید اول خودم درست کنم، هم از نظر فیزیکی هم از نظر روحی باید آمادگیشو داشته باشم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 37 سالم.
چه مدتی ازدواج کردید؟
7 سال. یعنی در واقع 7 ساله که همدیگر رو میشناسیم و با همین، و 6 ساله که با هم زندگی میکنیم.
من بگید که ایشون چند سالشون؟
این چهل سال.
آیا ایشون فرزند میخوان یا نمیخوان؟
ایشون قبلا زیاد با من موافق بودن که فرزندی نداشته باشیم، ولی الان چند وقته که راجبش صحبت میکنن.
صحبت و کاری ندارم، ما درباره موافقت و مخالفت خواستن و نخواستن صحبت میکنیم.
ایشون همیشه با من موافقن.
جرأت ندارن مخالفت کنن. خب حالا از این موافق، خب ببین اگر دوتایتون بچه نمیخواید، خب بچه برای چی بیارید؟ برای من خواستید برید ادابت کنید. برای شما با توجه به اینکه یک بچه خودتون رو نمیخواید، در حال خودتون هم دارید، از زایمان و حاملگی هم میترسید، سنتون هم بالاست، ایشون هم اونقدر بچه از خودتون نمیخوان، پرسش بعد این است که ایشون این که برید فرزند خانده یا فرزند خاندگانی داشته باشید اینو دوست دارن باش موافقه؟
خیلی جدی را تو به صحبت نکردیم، ولی من توی صحبت های شما یه بار شنیدم که هیچ کس از بچه دار شدن تا حالا احساس پشیمونی نکرد.
نه من چه حرفی دارم؟ حرف که درست ارزمان این است که به هر حال معمولاً ببین عزیز، دلایل ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، روانی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، مذهبی داره که اینا همجوری دارن همه رو هول میدن که ازدواج کنین بچه دار بشین. یعنی این یه چیزیست که جنبه طبیعی و اجتماعی دوتا با هم مخلوط شدن. یعنی شما همه جوامع، همه آدم ها رو میبینید که به هر حال به نوع خوب و درسته، میگم به هر نوعی خوب و درسته، ازدواج و خانواده و بچه به نوعی اون رو قبول دارن، تایید میکنن، و کسانی هم که نمی کنند غالب اوقات یه دلایلی دارن که ناشی از حالات خودشون. مثل اینکه شما برگردید بگید من عذر میخوام از حاملگی یا زایمان ناراحتم، اذیت میشم، میترسم، هرچی. خب این موضوع موضوع شماست و خب خیلی هم اینجنین هستن، ولی با وجود این مردم فکر کنن در مقابل هر ستدی دادی هم دارن، یه داد ستده. بنابراین اگر از مردم بپرسید، از همه بپرسید که شما دلتون نمیخواست که مثلا بچه دقی در یه روزی بدونی که هیچ زایمانی باشه، مثلا مشکلی باشه، به این دنیا بیاد، من مطمئنم همه میگفتن اینو میخواییم و اعتراضشون به خدا اینه که این چه وضعیه راه انداختی. اونم البته مدت هاست که از این پاسخگویی غافل مونده و غیب شده که کسی باشه این اعتراضات رو نکنه. بنابراین این شمایید که ببینید نرید توی بحثای فلسفی و عمومی و اجتماعی، اون خیلی کمکتون نمی کنه. دوتایی بشینید بگید بچه میخواییم نمیخواییم، جنبه های مثبت و منفیش چیه، بعد اگر بخواییم بچه ادابت کنیم آیا چقدر داری اون آمادگی داریم، هزینه هاش چیه، از کجا باید آورد، این بچه تو چه سن و سال و شرایطی باشه، هر کدوم از اینا جنبه مثبت و منفیش چیه. بهتون میخوام بگم اونجا کار مشکل تر میشه، چون همین جوری فرض کنید شما اگر حامله بشید و فرزندی بیارید، حتی پسر و دختر بودنش مثل بسیاری خیلی فرقی نمیکنه، ولی روز گرفتید خواستید بچه بیارید، حالا سر اینکه این بچه رو بیارید اگر توی پس کنید محلی باشه که اونا رو نگه داریم کنید، اینو برداریم یا اونو برداریم، یعنی حتی سر اینکه کدام رو انتخاب کنید هم یه مسائل خیلی فردی و شخصی و ذهنی به دنبالش خواهد بود. کار ساده ای نیست عزیز، ولی این انتخاب شماست که میخواید از خودتون صاحب فرزندی یا فرزندانی بشید یا نه. و ضمن خب سن و سال شما هم داره بهتون میگه هر کاری میخوای بکنی زودتر اینقدر بیخودی اون را به تأخیر نینداز، حتی با توجه به چند سالی که با هم هستید و این زمان چون با سرعت داره درصدهای بیشتری از مسائل و مشکلاتی که برای بچه و به ویژه خودتون پیدا میشه داره افزایش پیدا میکنه، به هر حال باید یه تصمیم بگیرید و اون مهمش هم میگه. بعدم قرار نیست که این تصمیمی که میگیرید 100% باشه، حتی 80-90% باشه، میتونه 60-70% هم باشه. دوم معناش هم این نیست که بعدن به هر دلیلی نظرتون عوض بشه یا از کاری که کردید یا نکردید پشیمان شید. به هر حال انسان یه موجودی است که بر اساس دانش و علم و واقعیت امروز و احتمال آینده که برای همه مبهمه یه تصمیم میگیره. بنابراین من میتونم فقط کوشش کنم که تا اونجایی که ممکنه همکنون که میخوام تصمیم بگیرم با واقع بینی، با مسئولیت و با رعایت یه اصولی که خوب و درسته تصمیم بگیرم. خب خرابم شد چی شد؟ چون ما در دنیایی هستیم که خیلی از اوقات تصمیمات خوب نتیجه و جواب بد میده و خیلی از اوقات تصمیمات غلط و بد میتونه جواب درست بده. پیچیدگی زندگی هم از همین جاست. بنابراین ببینید چه میکنی. منم به آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
مرسی. منم
خدا نگهدار. چنگ عجبان خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو خانم شری بیبیان در مصاحبه‌ای که با خانم ژاکلین داشتن درباره وام و کارهایی که میتونن در این زمینه برای شما با هر نوامی هم از مسکونی و یا تجاری و یا با مبالغ کم یا زیاد داشته باشن رو براتون تدارک ببینم. بنابراین بعد از چند پیام توجه شما رو به مطالب آگاهی دهنده ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.